أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث استصحاب تعلیقی بشویم، در انتهای بحث استصحاب در امور تدریجیه، مرحوم صاحب کفای بحثی رو مطرح کرده و اون اینه که اگر ما شک کنیم که مثلا سلف النهار به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب، در اینجا بعد از گذشت نهار اشکالی ندارد استصحاب کنیم بقای وجوب را. مرحوم آقای خویی هم اینو پذیرفته، فرموده اگر استصحاب در شبهات حکمی جاری باشه، استصحاب بقای وجوب جاری است به نحو کلی قسم ثانی. این مطلب رو توضیح بدیم. گاهی عرف از خطاب امر به فعل مقید به یک زمان معین تعدد مطلوب میفهمه. گاهی میبینید که امر میکند مولا به فعلی در زمان معین، عرف از این خطاب دو امر میفهمد. گاهی این طور است، به مناسبت حکم و موضوع دو امر میفهمد، مثل عد دینک فی هذا الیوم. عرف از این خطاب دو امر میفهمد، یکی امر به طبیعی اداء دین و دیگری امر به اداء دین در امروز. ولذا اگر امروز گذشت، امر به اداء دین فی هذا الیوم عصیان شد، اما امر به طبیعی اداء دین هنوز باقی است و باید امتثال بشود. گاهی هم وحدت مطلوب است، مثل این که شخصی مجلسی دارد، دستور می‌دهد که شیرینی امروز تهیه کنید، این وحدت مطلوب است. اگر امروز شیرینی تهیه نشد، فردا تهیه شد، هیچ فائده ای ندارد. گاهی هم شک میکنه عرف که آیا این امر به فعل مقید به زمان از قبیل وحدت مطلوبه یا از قبیل تعدد مطلوب. فرمودن که صم فی شهر رمضان، صل الظهر و العصر بین زوال شمس الى غروبها. عرف اگر شک بکند که آیا این صم فی شهر رمضان، صم فی نهار شهر رمضان، منحل است به نحو تعدد مطلوب به دو امر، یکی این که صم شهرن، دیگر این که صم فی شهر رمضان، که اگر کسی در ماه رمضان روزه نگرفت، صم فی شهر رمضانش را امتثال نکرده است، اما صم شهرن هنوز لایزال فعلی است و اقتضای امتثال می کند. ولذا میگویند قضا به امر اول است. کسانی که استظهار میکنند از صم فی نهار شهر رمضان تعدد مطلوب را. مرحوم آقای حکیم می‌فرمود ما استظهار تعدد مطلوب نمی‌کنیم فی حد ذاته، ظاهر صم فی نهار شهر رمضان وحدت مطلوب است، ولی چون از خارج دلیل وجوب قضا که ظاهرش این است که استیفا می کند ملاک فائت را، نه اینکه ملاک جدیدی دارد قضا، ولذا استظهار می کند عرف از دلیل وجوب قضا که طبیعی صوم یک ماه ملاک دارد، صوم شهر رمضان هم ملاک دارد، می شود تعدد مطلوب. به خاطر امر به وجوب قضا در مستمسک گفتن کشف می کنیم تعدد مطلوب را، و این که قضا به امر اول است. حالا اگر شک بکنیم که صوم فی نهار شهر رمضان به نحو تعدد مطلوب است، یعنی منحل می شود به دو امر، امر به طبیعت صوم شهرن و امر به صوم شهر رمضان، یا وحدت مطلوب است. صاحب کفایه گفته خب این زمان گذشت، دلیل بر وجوب قضا هم فرض کنید ما نداریم، یا کبرویان دلیل نداریم یا صغرویان ما احراز نکردیم وجوب قضا را بر این شخص در موارد شک در فوت، که استصحاب عدم اتیان اثبات فوت نمی کند. ما می توانیم استصحاب کنیم جامع وجوب را، و این استصحاب کلی است. یا در مثال سل ظهر فی النهار، اگر شک کردیم به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب، بعد از رسیدن شب اگر ما نماز ظهر رو نخونده بودیم، اگر خونده بودیم نماز ظهر را در روز که امتثال تکلیف کرده بودیم، ولی اگر نخونده بودیم، اگر سل ظهر فی النهار به نحو تعدد مطلوب باشد، امر به صوم، امر به صلات باقی است، و اگر به نحو وحدت مطلوب باشد اون امر ساقط شده است به عصیان. استصحاب می‌کنیم بقای وجوب را، و این استصحاب کلی قسم ثانی است، و این مطلبی است که مرحوم آقای خویی هم تصریح کردن، و واقعا این مطلب غیر قابل قبولی است. ما دو اشکال به این مطلب داشتیم. اشکال اول این است که این استصحاب کلی قسم ثالث است، چون معنای وحدت مطلوب و یا تعدد مطلوب این است که یقیناً امری به فعل مقید به زمان داریم، یک امر به صلات ظهر فی النهار داریم، اما تعدد مطلوب میگه امر دیگری هم به طبیعی و صلات ظهر داریم، وحدت مطلوب میگه ما امر دیگری به طبیعی صلات ظهر نداریم. اون امر به صلات ظهر فی النهار یقینی الحدوث است و یقینی الارتفاع، با انتهاء روز شک داریم که مقارن با این امر به صلات فی النهار، امر به طبیعی صلات داشتیم، مقارن با امر به صلات ظهر فی النهار، امر به طبیعی صلات ظهر داشتیم، یا نه استصحاب بقاء جامع امن می شود استصحاب کلی قسم ثالث. بله از اون از اون صورتی می شود که احتمال وجود فرد آخر را مقارن با اون فرد معلوم الارتفاع می دهیم که مرحوم شیخ انصاری استصحاب قسم ثالث از کلی را جاری کرد. ولی مرحوم آخوند آی خویی که قبول ندارن این استصحاب را. معنای تعدد مطلوب این است که ما دو امر داریم، یکی امر به جامع و دیگری امر به حسه. معنای وحدت مطلوب هم این است که ما یک امر به حسه داریم، پس امر به حسه یقینی الحصول، یقینی الحدوث و یقینی الارتفاع است. ما یک امری داشتیم، حالا یا به صلات الظهر فی النهار یا به کون و صلات الظهر فی النهار، این که مهم نیست. مهم این است که این امر بعد از دخول لیل ساقط شد. احتمال میدیم مقارن با این امر امری هم داشتیم به طبیعی صلات ظهر. این اشکال اول. اشکال دوم این است که حتی اگر احتمال بدیم که سلف نهار متعلق وجوب طبیعی صلات است و این فن نهار قید استحبابی است، یعنی تعدد مطلوب است منتها به نحو مستحب، مثل این که مولا به عبدش بگوید صبح نان بگیر. نمیدانیم که این به معنای وحدت مطلوب است که صبح نان بگیر، اگر صبح گذشت نان نگرفتی دیگر من چیزی از تو نمیخواهم، چون صبح مهمان داشتیم نیاز به نان بود، ظهر که همه مهمان ها میروند. و یا احتمال میدیم به نوع تعدد مطلوب باشد، یعنی نان بگیر و بهتر این است که صبح نان بگیری، اینجور معنا کنیم تعدد مطلوب را. یعنی یک وجوب داریم نه دو وجوب بنابر تعدد مطلوب، یک وجوب داریم منتها اگر وحدت مطلوب باشه رفته رو شراء الخبز فی الصبح، اگر تعدد مطلوب باشه این وجوب رفته رو شراء الخبز مطلقا و مستحب این است که در صبح باشه. سلف النهار هم همینجور بگیم، بگیم نمیدانیم که آیا این امر وجوبی رفته رو طبیعی صلات مستحب است که در نهار باشد، یا امر وجوبی به رحم وحدت مطلوب رفته رو صلات فی النهار. اینجا صحیحه ما بگیم استصحاب میکنیم بقا این وجوبی را که نمیدانیم متعلقش طبیعی صلات است یا صلات فی النهار است. این صحیح است که بگیم استصحاب کلی قسم ثانی است، ولی ظاهر عبارت کفایه و مصباح الاصول این فرض نیست. ما از لفظ تعدد مطلوب این را نمی فهمیم. ظاهر صرف النهار اگر تعدد مطلوب هم باشد این است که ما دو حکم وجوبی داریم، یکی رفته رو صلات فی النهار، یکی رفته رو طبیعی صلات. این که ما بیاییم تعدد مطلوب رو این طور معنا کنیم، بگیم تعدد مطلوب یعنی یک امر وجوبی رفته رو طبیعی صلات و کونه فی النهار میشه مستحب از باب کمال، این خلاف ظاهره. ولی اگر مقصود این باشد اشکال اول دیگه وارد نمیشه. نخیر، اون وجوب که واحد است نمیدونیم متعلقش طبیعی صلات است یا صلات فنها، استثاب میکنیم بقای اون وجوب را به نحو کلی قسم ثانی. اما یک اشکال طبق این تفسیر از تعدد مطلوب، تعدد مطلوب یعنی وجوب رفته رو طبیعی صلات، کونها فی النهار مستحب می شود. وحدت مطلوب اینه که نه، صلات فی النهار واجب است. پس وجوب دوتا نیست طبق این بیان، حالا یا جزمن یا احتمالاً. ما علم نداریم در به تعلق وجوب به صلات فی النهار، چون علم نداریم به تعلق وجوب به صلات فی النهار، میگیم اون وجوبی که امروز بود یقینا یک وجوبی بود، ولی معلوم نیست که اون وجوب تعلق گرفته است به صلات فی النهار. شاید متعلقش طبیعی صلات باشد، شاید متعلقش صلات فی النهار باشد، استثام میگوید باقی است. اما اشکال دومی اینجا هست و آن این است که این استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است. چون استصحاب بقاء وجوب که مردد است که متعلقش صلات فی النهار است که دیگر در شب قابل امتثال نیست و قابل تنجیز نیست، و یا متعلقش طبیعی صلات است که در شب هم قابل امتثال و قابل تنجیز است، استصحاب آن می شود استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. و ما بارها عرض کردیم که این استصحاب منجز نیست، چون استصحاب از علم وجدانی که بالاتر نیست. اگر شما علم وجدانی داشتید که مولا گفته یجب و اکرام و زیدن، نمیدونید مراد زید عالمه که دسترسی به او نداریم، اکرام او مقدور نیست، یا زید جاهله که اکرام او مقدور است. این علم اجمالی که یک طرفش مقدور نیست قطعا و اون اکرام زید عالم باشد، این علم اجمالی و همچون تکلیفی منجز نیست و مانع از جریان اصل براءت از وجوب اکرام زید جاهل نیست، تا چه برسد که استصحاب بخواهد این حکم مردد را اثبات کند. اگر از اول وقت منجز بشود ربطی به استصحاب ندارد، و از اول وقتم که شما میدانید یا نماز واجب است یا نماز فی النهار، بله اینجا شبیه اقل و اکثر ارتباطی است، اصل نماز منجز می شود، کونها فی النهار قید زائد مشکوک است منجز نمی شود، ولی این ربطی به استصحاب ندارد. شما بحثتون در اجرای استصحاب است، نه در منجزیت اون علم به تکلیف مردد بین این که متعلقش صلات فی النهار است یا طبیعی و صلات. این علم اگر از روز حاصل بشود منجز است نسبت به اصل نماز، کما اینکه علم به تکلیف در اقل و اکثر نسبت به ذات اقل منجز است، ولی این ربطی به استصحاب ندارد. بله ما یک جوابی در بحث‌های گذشته از این اشکال دوم می‌خواستیم بدیم، اون جواب این هست که بگیم عرف درسته که متعلق جعل را نمی‌داند چیست، آیا صلات است یا صلات فی النهار، ولی در مقام تشکیل قضیه متيقنه و مشکوکه معروض وجوب را ذات صلات میبیند و قید نهار میشه ظرف برای یقین سابق. یعنی نمیاد بگه که نماز در روز واجب بود که فن نهار را قید مستصحب بگیرد، میاد میگه من یقین دارم که نماز ظهر واجب بود. چه یقین داشتم؟ چه یقین داشتم به این که نماز ظهر واجب است؟ زمان یقین من قبل از زوال، قبل از دخول لیل بود. نهار را به لحاظ معروض حکم در اجراء استصحاب ظرف برای یقین سابق قرار می دهد. ولو قبول دارد که شاید این نهار در مقام جعل قید متعلق باشد. مثلا شما غسل جمعه، حالا اگر واجب باشه یا مستحب باشه حالا اون بحث دیگری است، حالا بنابر این که واجب باشه بگیم که واضح تر مطلب. نمیدونیم غسل جمعه قبل از ظهر واجبه یا مستحب، یا نه غسل جمعه چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. درسته که شاید متعلق امر غسل الجمعه قبل از زوال باشد، با این قید قبل از زوال، اما ما شبهه‌ای که داشتیم برای جواب از این اشکال دوم میگفتیم در مقام استصحاب جاری کردن عرف میاد این قید قبل از زوال رو از قید بودن برای غسل جمعه بر می داره، نه در مقام تشخیص موضوع جعل، نه در مقام تشخیص معروض حکم عرفن. میاد میگه آقا من یقین داشتم قبل از ظهر که غسل جمعه امر دارد. هرچی میگیم آقای عرف شما قبل از زوال یقین داشتید غسل جمعه امر داره، شاید غسل جمعه قبل از زوال، یعنی این فعل مقید به زمان، امر داشته باشه. شما چرا میگید من قبل از زوال یقین داشتم غسل جمعه واجبه؟ مثلا عرف میگه که خب آقا بالاخره اگر شارعم میگفت غسل الجمعه قبل از زوال واجبون، نتیجهش همین بود دیگه، نتیجهش این بود که صحیح من بگم من قبل از ظهر یقین داشتم به وجوب غسل جمعه. یعنی عرف برای تشخیص موضوع جعل میگه شاید موضوع وجوب مطلق غسل جمعه نباشه، غسل الجمعه قبل از زوال باشه. ولی در استصحاب این مهم نیست، در استصحاب مهم این است که معروض وجوب به نظر عرفی چیست. شبیه این که شارع میگه الماء المتغیر نجسون، الماء المتغیر نجسون موضوع جعل چیه؟ الماء المتغیر. ولی مهم نیست، شما وقتی یک آبی متغیر شد بعد زائل شد تغیرش به سبب سردی هوا، نمیاید بگید موضوع جعل دیگر باقی نیست، موضوع جعل الماء المتغیر نجسون است و این دیگر ماه متغیر نیست. معروض حکم را معروض نجاست را به نظر عرف حساب میکنید. میگید این آب یک ساعت پیش نجس بود، اون زمانی که متغیر بود. زمان تغییر رو ظرف یقین سابق قرار میدید و معروض نجاست رو ذات این آب میگیرید. میگید من یک ساعت پیش در زمان تغییر این آب یقین داشتم که این آب نجس است، با اینکه شارع گفته بود الماء المتغیر نجس، موضوع جل الماء المتغیر بود. این مطلب در موضوع حکم خیلی روشنه، در موضوع مثل آب متغیر خیلی روشنه که ما باید نگاه کنیم به معروض حکم به نظر عرفی، نه به موضوع حکم در لسان دلیل و جعل شرعی. اما شبهه ما این بود و ظاهر بعض عبارات بحوث هم بود که در تشخیص متعلق وجوب همین کار رو عرف میکنه، قبول میکنه که شاید متعلق وجوب غسل الجمعه قبل از زوال باشه که استصحاب بقاء وجوب غسل الجمعه قبل از زوال ربطی به غسل الجمعه بعد از زوال نداره. اما مهم اینه که عرف صحیح میدونه در مقام بیان معروض وجوب عرفن که شما بگید آقا من یقین داشتم قبل از ظهر که غسل جمعه واجب است. اینجا معروض وجوب رو ذات غسل جمعه بگیرید، بعد میگید استصحاب میگه بعد از ظهر هم غسل جمعه هنوز واجب است، با اینکه شاید متعلق جعل وجوب غسل مطلق نبود، غسل مقید به ما قبل النهار بود. البته این جواب که ما استظهار میکنیم و میگیم ظاهر دلیل استصحاب این است که این را هم شامل میشود و این مطلب ما ظاهر بحوث هم است، ظاهرا مورد قبول مشهور نیست. از جمله امام قدس سره را صریحا فرمودند در بحث قاعده المیسول لای از خطب المعصور که متعلق درش تسامح نمیشه، متعلق وجوب هر قیدی دارد در استصحاب باید اون قیود رو عقد کنی، نمیشه تسامح کنی. در موضوع بله شاره میگه الماء المتغیر نجسون، عرف تسامح میکنه، میگه ذات این آب قبلا نجس بود در زمان تغیر. اما متعلق وجوب عنوانه، نه وجود خارجی، عنوان غسل الجمعه قبل از زوال متعلق وجوب اگر باشد، این عنوان غیر از عنوان طبیعی غسل جمعه است. این عنوان متعلق وجوب بوده، چه کار داره به عنوان طبیعی غسل جمعه؟ پس نمیتونیم بیایم بگیم طبیعی غسل جمعه قبل از زوال واجب بود. کی میگه واجب بود؟ شاید عنوان غسل جمعه قبل از زوال واجب بود که استصحاب او به درد نمیخورد، چون بعد از زوال که غسل جمعه قبل از زوال را نمیشود انجام داد. حالا که شک میکنید، نه اگر شک بکنید، حالا اگر شک بکنید که وجوب رو چی رفته بود؟ رو غسل الجمعه مطلق رفته بود یا رو غسل الجمعه قبل از زوال رفته بود؟ میشه جامع بین ما یقبل و تنجیز طبق فرمایش امام، جامع بین ما یقبل و تنجیز و مولا یقبل و تنجیز، چون نمیتونی بگی ذات غسل جمعه قبلا واجب بود، شاید اونی که واجب بود غسل الجمعه قبل از زوال بود. استصحاب بقای وجوب که ثابت نمی کند متعلق وجوب طبیعی غسل جمعه است، شاید متعلق وجوب غسل جمعه قبل از زوال بود که استصحاب می شود جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. پس این اشکال دوم به ما طبق نظر ظاهر مشهور به صاحب کفایه و خوبی وارد است، ولی ما خودمون وفاقا للبحوث در متعلق هم میگیم بعید نیست بعضی از قیود و عرف تسامح بکنه و زمان را ولو در متعلق جل قید فعل است فی علم الله جزمن او احتمالا، ولی عرف در مقام معروض وجوب آن را صرفا ظرف یقین سابق قرار میده و میگه روز که بود من یقین داشتم به وجوب نماز ظهر، در حالی که موضوع وجوب یعنی متعلق جعل، جعل وجوب چه بسا صلاة الظهر مقیدتن به نهار بوده. این وجهی که به نظر ما میرسه یقع الکلام استصحاب در شبه حکمیه است، استصحاب در شبه موضوعیه نیست، ولیکن با این بیان ما اگر تعدد مطلوب به معنای اخیر باشه که گفتیم استصحاب کلی قسم ثالث نمی شود، اشکال جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز رو به این نحو میتونیم جواب بدیم، ولی این خلاف ظاهر مشهوره و لذا اشکال ما با صاحب کفایه و آیخویی مسجله. استصحاب تعلیقی که بحث در آن واقع میشه، این از انقسامات استصحاب حکم. استصحاب حکم رو سه قسم کردن، یکی استصحاب جعل در موارد شک در نسخ، شک میکنیم وجوب قطع ید سارق نسخ شده است، چون دنیا نمی پسندد این حکم نسخ شده است. خب شک که در نسخ استصحاب میکنیم عدم نسخ را، استصحاب میکنیم بقای جعل را که ربطی به بحث استصحاب حکم تعلیقی ندارد. قسم دوم استصحاب مجعول است، به نحو استصحاب مجعول تنجیزی. مثلا قبلا این اسیر عنبی چون غلیان پیدا کرده بود حرام شده بود، بعضی ها میگن نجس هم شده، ولی مسلمش اینه که حرام شده. بعد ذهاب سلسینش شد، نمیدونیم آیا اون اسیر عنبی که غلاب نار و ذهب سلساه و به نار حلال می شود یا نه. هر اسیر عنبی که غلا به نفسهی زیر آفتاب او به نار اذا ذهب ثلثا یسیر و حلالا، خب این اسیر عنبی ما زیر آفتاب دچار غلیان شد، بعد از ذهاب ثلثین شک میکنیم، میگیم حرمت این اسیر عنبی شاید بعد از ذهاب ثلثین باقی باشه، میشه استصحاب حکم تنجیزی. شاید اون ذهاب ثلثین موجب حلیت اسیر عنبی باشه که غلاب نار، که نظر برخی از فقها است استصحاب بقای حرمت جاری میکنه. به میگن استصحاب حکم تنجیزی یعنی چی؟ یعنی این حرمت قبلن با تحقق تمام قیودش فعلی شده بود، اسیر عنبی بود که مغلی بود و حرام فعلی شده بود، بعد از ذهاب سلسل احتمال میدیم دیگر حرام فعلی نیست، حلال فعلی است و استصحاب میکنیم بقاء و کونی حراما فعلیا، اسم اینو میذارن استصحاب حکم تمجیزی. قسم سوم استصحاب حکم تعلیقی است. استصحاب حکم تعلیقی این است که این حکم بعض قیودش محقق شده بود ولی بعض دیگر از قیودش محقق نشده بود. العنب المغلی حرامون، دو تا قید داره حرمت، یکی عنب باشد و دیگری مغلی باشد. البته آقایون میگن بگید العنب الغالی حرامون، نگید مغلی، ولی الغلط المشهور اولا من الصحیح غیر المشهور. العنب المغلی یا حرام. خب این انگور هیچ وقت در زمانی که انگور بود مغلی نشد، گذاشتیم کشمش شد، ریختیمش تو آب، خیس خورد، باد کرد، جوشوندیم، شد از زبیب المغلی. مشهور آمدن گفتن استصحاب میکنیم حکم تعلیقی عنب را، میگیم این زبیب هنگامی که عنب بود این حکم تعلیقی را داشت که لوغلا حرمه، یحرم و اذا غلا. خود یحرم و اذا غلا یک حکم تعلیقی است، حرام فعلی نشد چون جزء دوم موضوع غلیان بود که محقق نشده بود ولی جزء اول محقق بود، عنب بود. میگیم این زبیب اون هنگامی که عنب بود اگر غلیان پیدا میکرد حرام میشد. استثناء میگه هنوز هم اگر این شی که زبیب شده است غلیان پیدا کند حرام میشود. بعد زبیب رو غلیان میدیم، میگیم خب پس حرام شد دیگه، چون ثابت کردیم هازا یحرم و اذا غلا، لا یزال و یحرم و اذا غلا. بعد غلا، خب نتیجه میشه که فحرمه دیگه، به این میگن استصحاب حکم تعلیقی. حالا گاهی خود شارع گفته العنب المغلی یا حرامان، ما انتظار عقلی میکنیم قضیه تعلیقی تشکیل میدیم به انتظار عقلی خودمان، و اینکه شارع گفته العنب المغلی یا حرامان قضیه همدیگه است، اما ما اومدیم خودمون قضیه شرطیه تعلیقی تشکیل دادیم، میگیم العنب اذا انزم الیه الغلیان حرمه. خب این که در خطاب شارع نیست، این انتزاع ماست. یه وقت نه، خود شارع اصلا همین قضیه تعلیقی رو به کار برده، گفته العنب و یحرم و اذا غلا، نگفته العنب المغلی و حرامه، گفته العنب و یحرم و اذا غلا. خود این قضیه تعلیقیه در خطاب شارع اخذ شده که ظاهر صاحب کفایه و مثل امام قدس سره و همینطور بحوث اینه که العنب المغلی و حرامون استصحاب تعلیقی اش جاری نیست، ولی العنب و یحرم و اذا غلا چون خود شارع حکم تعلیقی جعل کرده است، صرف انتزاع عقلی ما نیست، استصحاب حکم تعلیقی اش جاری است. یک مطلب عرض کنم امروز، بقیهش انشاءالله جلسه بعد. این مثال فرضی است، چون در فقه ما نداریم العنب المغلی و حرامون، تا چه برسه که العنب و یحرم و اذا غلا داشته باشیم. الاسیر اذا غلا حرامه، اسیر آب انگور، العصیر و صاد ازاغلا هرم. خب این زبیب هیچ وقت مصداق اسیر نبود، مصداق عنب بود ولی مصداق اسیر نبود. و لذا این مثال فرضی است، مثال واقعی فقهی استصحاب مطهریت آب. این آب یک زمانی مطهر بود. خب مطهر بود یعنی چی؟ یعنی حکم تعلیقی، یعنی اذا غسل به المتنجس طهره. خب حکم تعلیقی است دیگه، الماء طهوره، نه الماء اذا غسل به المتنجس طهره. جواز وضعی بی حکم تعلیقی است. یعنی چی هذا البی؟ این شی بیعش جا حلال بود قبلا. حلال بود یعنی چی؟ حلال تکلیفی که نمیگیم، حلال وضعی. یعنی اذا بیع کان بیعه صحیحا. خب استصحاب حکم تعلیقی میشه دیگه. این شی بیعش جایز بود یعنی لو بیع صح بیعه. استصحاب میگه الانم لو بیع صح بیعه، میشه استصحاب حکم تعلیقی. ببینیم آیا استصحاب حکم تعلیقی جاری است کما هو المشهور قبل النائینی، یا اشکالات نائینی مثل موشک هایی است که به سمت دشمن پرتاب میشه، به سمت استصحاب تعلیقی پرتاب شده و نابودش کرده. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.